بحث من در پایان جلسه گذشته به این رسید که خب ما متوجه شدیم بچه ها که چگونه هم گسسته هم پیوسته نسبت نو و کهنه یه نسبتی نیست که معمولا تو ذهن ما اینه. وقتی میگیم یه چیزی نوه، یکی از آفتهای بچه ها ماست که انقدر در فضای فکری ما برخی هستند که صرفا میگن باید کاری که گذشتگان گفت و تکرار کرد، که معمولا جوانها و کسایی که احساس بکنن باید خودشون فکر کنن به این نتیجه میرسن که نو بودن یعنی یکسره کنار گذاشتن پس هر چیزی که شما میگید، و این یکی از چالش های جدی ماست در دانش که ما همواره خیلی من میخوام نوآوری کنم، نتیجهش اینه که اول از همه من دیگه گوشم به دکار نیست که کی چی میگه، اصلا در حرف هیچ کس گاهی ندارم و خودم تنهایی میخوام برم و کارم رو انجام بدم. به چنین نحوی هیچ کس در طول تاریخ نتونسته هیچ کاری انجام بده. هر گونه نوآوری، هر گونه نو شدنی در نسبت با آن چیزیه که وجود داره، در نسبت با آن چیزی که ما در درون اون رشد پیدا کردیم، در درون اون فهممون شکل گرفته. بنابراین نه از اون طرف بیفتیم که خیال کنیم که آنچه گذشته میتواند امروز به همان نه واقعی بماند، نه از اون ور بیفتیم که خیال کنیم نو بودن یعنی کنار زدن هر آنچه گذشته. بتونیم بفهمیم که چگونه گذشته همواره اکنون هست اما اکنون اقتضائات خاصی داره. گذشته نمیتونه همان گونه که در گذشته است اکنون باشه، اصلا گذشته همواره برای من در امروز حضور داره. برای مهمترین کاری که ما با درسی که از این رنسانسی ها میتونیم بگیریم قبل از اینکه پیش بریم و به بحث های دیگه برسیم، یکی از درس های مهمی که میتونیم بگیریم اینه که چگونه من میتوانم نو بیاندیشم. نو اندیشیدن هم هنگام در این فردیت که من تناهیم و میفهمم، در نتیجه هم هنگام باز میشم، گشوده میشم به کل تاریخ بشر. هر آن که هر چه گفته برای من تبدیل میشه به چی؟ به یه چیزی که برای من بینش ایجاد میکنه، به یه چیزی که برای من فهم ایجاد میکنه. در این حال هیچ کدام نمیاد اصالت زیست کنونی من رو تحت تأثیر قرار بده، یعنی من صفرم بخوام از اون پیروی کنم. مهم نیست کیه، کنش من، عقل من در کنش من آشکار میشه. یعنی چی؟ یعنی همواره زمانمند و مکانمندم. اکنون را گذشتگان تجربه نکردند، برای همین نمیتونن برای من نسخه امروز رو بنویسن که من امروز چه کنم. اما همهنگام من از آن جهت که در همین جهانی که پیوسته تا بوده تا اکنون بزرگ شدم، رشد پیدا کردم، فهم پیدا کردم، در آن بودم، همواره اگر بخوام نو باشم در نسبتی خاص با اون نو میشم، نه در گسستن از اون، نه در کنار گذاشتن، نه در طرد هر کسی. یعنی درسته که میگیم که دانش یعنی نوآوری، یعنی کشف، اما معنیش این نیستش که این کشف به معنی این که اینه که من بتونم من هر آنچه گذشته بود رو طرد کنم و نفی بکنم و برم به سمتی که هیچ روشن نیست. باید اول بتونم در پیوند با اون بیاندیشم اصلا کجا هستم. من باید همواره در این نسبت تاریخی بودن و فرد تاریخی بودن بچه خودمو بفهمم. این اگر دانشجو علوم انسانی مفهومی نداشته باشه از فرد تاریخی، علوم انسانی رو متوجه نمیشه. بچه فرد تاریخی یک فردی است که یک پیوستگی داره با کل تاریخ جهان، در این حال روش به آینده است، روش به گذشته نیست. ببینید این دوتا رو با هم بفهمید. فرد تاریخی چه این آدم پشتش به سنتشه، پشتش به تاریخشه، به تاریخ جهان، اما روش به آینده است، به زندگی که داره میاد، به زندگی که باید انجام بده. نو بودن در این پیوند باید فهمیده بشه. ساده انگاری که جلسه گذشته گفتم، هفته گذشته گفتم، آفت جان ما شده اینه بچه ها. ما دوست داریم راه حل ساده باشن، وقتی به من بگه که خب نو بودن یعنی اینکه همه این کتاب های قدیمی رو بریز دور، خب خیلی آسون فهم تره آدم. اما خب نتیجه چیه؟ نتیجه دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. از طرف دیگه یکی میگه اصلا نو بودن چیه؟ نوی نداریم در جهان، هر سخنی که فکر کنی 2500 سال کل بشریت فرصت داشته که به اون فکر کنه. چطور خیال میکنی میتونی یه امر نوعی در جهان بیاری؟ هر آن چه بخوای بیاندیشی دیگران گفتند. چقدر این حرفو میشنویم؟ همه حرفای درست زده شده، همه فهمای درست فهمیده شده. خب دنبال چه نوعی هستی اصلا؟ اینا از اون برمیفته، نمیفهمی که امروز نوعه. نوع بودن یه چیزیست که من دارم طلبش میکنم، انگار یه هوسیه که من هوس کردم نوع باشم. نوع بودن وصف زمانه، زندگی انسان تار و پودش تاریخیه و زمانمنده. و تاریخ یعنی چی؟ یعنی گذشته، اکنون و آینده همه با هم. من نمیتونم اینا رو اصلا جدا بکنم، نمیتونم بپذیرم که یه گذشته ای وجود داره که هر آن چه گفتنیست در آن گفته شده است. نمیتونم بپذیرم که آینده یعنی چی؟ یه آینده یعنی یک چیزی که هیچ ربطی به هر آنچه تاکنون بشر گفته است نداشته باشه. فهمیدن این، انجام دادن این سخته، اما دانش سخته، انجام دانش سخته، هرچند روشش آسانه. دانش تمام تلاشش رو میکنه به آسان ترین شکل ممکن با جهان روبرو بشه. اما جلسه گذاشتم باز گفتم بهتون بچه ها مثل یه سلوک میمونه. به سلوک به شما میگه مثلا میگه آقا 10 روز دروغ نگو. خب این جمله خیلی آسونه دیگه، 10 روز دروغ نگو. انجامش چی؟ انجامش پوست آدم میکنه. دانشم همین شکله. وقتی میگی روشمند فکر کن، روشمند فکر کردن گفتنش آسونه. میگه اینطوری و اینطوری و اینطوری و اینطوری، 4 مرحله است مثلا حفظ کن، این اول این کارو بکن، بعد این کارو بکن، بعد این کار. انجام دادن این کارهاست که ممارست میخواد، تمرین میخواد، پیگیری میخواد. و هی منتها ما خیال میکنیم دانش یعنی یک حجم بسیار زیادی از دانسته ها رو باید بری حفظ کنی. به این میگن دانش. نه، دانش این کار است، نحوه مواجهه با جهانه، منطق کاشفانه داشتنه. اینو بهش میگن دانشمندانه رفتار کردن، نه اینکه هر چی کاشفان گفتند را من حفظ کنم و بعد بازگو کنم و احساس کنم که دانشمندم. خب تقریبا این بحثمون تموم شده. بحث جدیدی که میخوام باز کنم براتون بچه ها مسئله شک. اینا خیلی مفاهیم مهمیه، اینقدر مفاهیم بنیادینه، به دلیل هم به دلیل خودش هم به دلیل وضع کنونی دانش در کشور ما که این مفاهیم خیلی هاشون قلب ماهیت شدن و اصلا جور دیگه فهمیده میشن و گفته میشن. مفهوم شک مفهوم بسیار مهمیه. شک در تار و پود فردیت و کشف فردیت بچه ها تنیده است. وقتی گفتی عقل خودم و تجربه خودم، ببینی وقتی فهمیدی که مشروعی که با عقل و تجربه خودت فکر کنی و دیگه نیاز به هیچ منبعی یا هیچ معیاری یا هیچ مرجعی نداری که با اون بخوای حقیقت رو بشناسی، خودت میشی مرجع، خودت میشی مبنا، چون که تو از عقل بهره مندی و خداوند عقل رو به تو داده است. به محضی که اتفاق بیفته نتیجه طبیعیش اینه که شک پدید میاد. بورکهارت در کتابش به خوبی به ما نشون میده قرن 16 هر چقدر قرن 15 قرن شور و شوق و شادی از این کشف هاست، قرن 16 قرن افسردگیه از تکسر و شکی که این با خودش به همراه میاره. یعنی شما داری پشت میکنی به تمام گفته های دیگران و سعی میکنی بری و خودت کنشگرانه عمل بکنی و بشناسی. برای همجور چیزهای مختلف میاری، از متون هرمسی میاری، از افلاطون میاری، از ارسطو میاری، از ابن سینا و ابن رشد و نمیدونم امثال هم میاری، از سرخپوستا چیز میگیری میاری، از هندوی ها میگیری، از چینی ها، هر چی هر جا هست و میاری. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این یه جهانی میشه که یعنی همجوری چیزای جدید میاری. اول که چیزای جدید رو میاری جذابیت داره، اما بعد که همه اینا نو بودنشون از بین رفت، خب تکثری داری از نظراتی که با هم دیگه در تناقضن، با هم دیگه ناسازگارن و اونجا نمیدونی باید چی کار بکنی. درستش چیه؟ چجوری فکر کنم؟ یعنی اون گشودگیه یک شادمانی در ابتدا داره، یعنی آدم شاد میشه که گشوده ام من. بعد که گشوده، خب بعد این گشودگی چجوری حالا بتونم راهبری کنم خودم رو، بتونم بفهمم چیکار بکنم، چه کاری درسته چه کاری غلطه. مفهوم شک در قرن 16 بسیار پررنگ. از متفکرانی که خواهشم اینه تا هفته آینده دربارش حتما بخونین، یکی از مهمترین متفکران آره مونتینیه در واقع تلفظ فرانسوی، میشل دو مونتین کتابی ترجمه شده ازش، تتبعات به فارسی ترجمه شده، آقای سمی گیلانی ترجمه کرده، خیلی خوبه، مقدمه خوبی هم نوشته، خیلی میتونه استفاده. خانم دکتر قدکپورم چندین بخشهایی از اسیز و جستارهاشو ترجمه کرده. مونتین کسیه که به عنوان یه شکاک ما در میان بحث میذاریمش تا ببینیم که مفهوم شک اصلا چیه و چه چیزی میخواییم ازش از شک بفهمیم. جزو بحثایی که تا هفته آینده بخونیم، کتاب تتبعاتی، کتاب کوچیکی، فایلش هم هر سال احتمالاً آقای شهرابی اینو براتون هماهنگ می‌کنن و به دستتون میرسه که بتونید بخونید. بسیار فیلسوف روشنگری. نترسین بچه ها، کسی که اهل دانشه از هیچی نباید بترسه. اگه گمان کنین یک کسی بی برچسب شکاک روش گذاشتن، من اینا شکاکه، انگار این سمیه، من الان اگه بخونم بیچاره میشم، اینطوری تو زمین دانش کسی نمیتونه بره. دانش جای این حرفا نیست. شما باید با همه چی روبرو بشین. اما شک مونتین برخلاف آن چیزی که به نظر میاد و گفته میشه، ابداً یه شک ویرانگر نیست که بخواد باور شما رو ویران کنه. چون خود مونتین یه آدم بسیار باورمنده و اصلا از استدلال‌های شکاکان استفاده‌هایی می‌کنه برای اثبات مفاهیم دینی که به نظر خودش میاد. بنابراین زیاد نگران این مسائل هم نباشید. بریم بخونید و بعد سعی کنید خودتون داوری کنید که چه چیزی ازش آموختید یا چه چیزیش خوبه چه چیزیش بده. نمیخوام الان مثلا به علو مونتن، اول میخوام یه مقدماتی و یه کلیاتی درباره مسئله شکاکیت خدمتتون عرض بکنم. ببینید بچه‌ها، مفهوم شک، کاری مسائل تاریخی ندارم، میخوام یه مفهوم کلی رو بگم. شک رو ما همواره به معنی این میفهمیم، معمولاً شک رو همواره همچون شک مطلق میفهمیم. ماد اینجور اندیشیدن بچه ها آن چیزیه که گورگیاس در بحثش با افلاطون با سقراط میگه، یعنی این سه تا گزاره مشهور: واقعیتی نیست، اگه باشه شناختنی نیست، اگه شناختنی باشه بیان کردنی و گفتنی نیست. در سه سطح، در سطح واقعیت، در سطح شناختن، در سطح زبان. واقعیت، معرفت و زبان. آره، این سه تا ویژگیه که سوفیست ها به اون معروفن. سوفیست، گورگیاس هم جز سوفیست ها. سه ویژگی که میگیم شکاک، یعنی چنین کسی، کسی که داره میگه واقعیتی نیست، اگه هست شناختنی نیست، اگه شناختنی هم باشه تازه یکی هم شناخت نمیتونه به دیگران منتقلش کنه و بیانش بکنه. آنچه از شک در این دوره داره گفته میشه این نیست، یعنی اون نیرویی که در کشف فردیت در قرن 15 داره آشکار میشه و خودش رو نشون میده، آن نیرو نیرویست به سمت زندگی، به سمت فهمیدن، به سمت کشف کردن. شک برای این به این معنی نیستش که به این نتیجه رسیده که همه چی دروغه، هیچی نیست، هیچ واقعیتی وجود نداره. نه، یه مفهوم عمیق‌تری از شک اینجا داریم و اون شکیه که بهش میگیم شک پیرونی. پیرون یا پیرهون نوشته میشه، پیرون جهان باستانه، شکاکان، پیرون، پیرو، پیرون، پیرهون هم نوشته میشه، بعضی ها هش هم میزنن، P-Y-R-H-O، این هم آخرش میتونه نوشته میشه. پیرون یک مفهوم دیگه ای داشت، شکاکا یه مفهوم دیگه ای داشتن که خیلی مهم بود. اون مفهوم رو در یونانی بهش میگن اپوخه. اپوخه معنیش یعنی تعلیق، یعنی suspension of judgment، suspension of judgment. من حکم کردن رو تر یعنی چی؟ یعنی میگم نه هست نه نیست. این خیلی فرق داره با این که بگم نیست. یه وقتی که میگی واقعیتی نیست، یکی وقتی که میگی نمیدانم واقعیت هست یا نیست، هیچی نمیگم، من سکوت میکنم. ببینید، من نمیدونم که چجوری شناخته میشه، من نمیدونم اگه شناخته بشه چه راهی راه درست بیانشه، هیچ کدوم اینا رو نمیدونم. من داوری نمی کنم، نه سلبن نه ایجابن، نمیگم هست نمیگم نیست. بچه وقتی میگم شک، منظورم اینه، این شک، شکیه که تو منتنم خیلی مهم شکل میگیره. یعنی متوجه شدن چیه بچه، در ربط بسیار جدیه با چی؟ با کشف فردیت. چون در کشف فردیت مهمترین چیزی که کشف کردیم چی بود؟ تناهی بود. وقتی تناهی رو کشف میکنی، همهنگام با تناهی به صورت طبیعی اینم پدید میاد که من متوجه میشم که خب اگه من متناهیم و واقعیت نامتناهیه، پس بهتر اینه که احتیاط کنم، بهتر اینه که حکمی صادر نکنم، احتیاط میکنم. بیشتر به جای که بگیم شک، باید بگیم احتیاط. این شکه، یعنی من این گونه نیست که ماننده شکاکی، شکاک مطلقی میگم هیچ واقعیتی وجود نداره، چون چنین آدمی خودش یک اندیشه جزمی داره. یعنی تو از کجا فهمیدی که هیچ واقعیتی نیست؟ داری یه حکمی رو با جزم و با باوری انگار که به حقیقت دست یافتی و میدونی حقیقتی نیست. اما این کسی که اینجا شکاکه در واقع محتاطه، یعنی نمیدونم باید چیکار کنم، محدودیت خودم رو فهمیدم و نامتناهی بودن واقعیت رو، نمیدونم باید چیکار کنم، نمیدونم چه راهی رو باید برم. و مهمتر از اون اینه که از روزگار باستان شکاکان بچه راه‌های گوناگونی برای استدلال کردن علیه امکان یقین و رسیدن به یقین رو داشتن، ما دادن. و اینا هم در قرن 15 و 16 هم ترجمه میشه از یونانی و به دست اینها میرسه، نوشته های سکستوس امپریکوس که دیگه آخرین کسیه که از شکاکان، نوشته هاش ترجمه میشه و در قرن 16 هم به دست همه میرسه. دلیل های گوناگونی دارن اینها، دلیل هایی که حالا اگر کتابی خواستیم بخونید در مورد شکاکان، یک کتابی زنده یاد دکتر مهدوی مؤسس گروه فلسفه دانشگاه تهران به نام دلیل های شکاکان، یا ببخشید شکاکان یونان، به نام شکاکان یونان ایشون نوشته. من فکر کنم یه برگه ای، من یه خلاصه ازش دارم بهتون میدم که تکثیر کنین اگه خواستین، سعی کنم بیشتر استدلال هاشون رو بیارم. شکاکان یونان، اون بخش پیرونی هاشو بخونین، شکاکان آکادمی و افلاطونی رو نمیخواد بخونین، شکاکان یونان جز مفتوح خیلی خوبه که این استدلال های شکاکان رو بهش برسیم که آیا ما میتونیم به حقیقت برسیم؟ آیا میتونیم حقیقت چیزها رو، ذات چیزها رو بشناسیم و بهش برسیم و دیگه هیچ شکی نداشته باشیم؟ آیا چنین چیزی ممکنه؟ اونا با انواع استدلال ها، مثل چی؟ مثل استدلال این که هر آنچه ما به دست میاریم در مورد واقعیت، معرفتی به دست میاریم از طریق حواسمون به دست میاریم و حواس ما خطاکاره. راه شناخت جهان برای ما حواسمونه و میدانیم حواس ما خطا میکنه. پس چجوری مطمئن میشویم که ما میتوانیم به شناخت واقعیت دسترسی پیدا کنیم؟ از همون روزی که فلسفه نزد افلاطون و ارسطو داره شکل میگیره و آرمان دانش، یعنی رسیدن به شناخت بدیهی و یقینی داره طرح میشه، افرادی هم در کنارش دارن همینجور استدلالهای علیه امکان این شناخت بدیهی و یقینی طرح میکنن. چنین نوع تفکری این فضا رو فراهم میکنه در قرن 16. یکی از دلایل دیگه‌ای که در قرن 16 این اندیشه های شکاکان بچه ها رونق پیدا میکنه خیلی بامزه است، دعوای پروتستان ها و کاتولیک هاست. یعنی پروتستان ها اومدن از لوتر، از 1500 به بعد داره ام قرن 16 اندیشه های لوتر داره دیگه پررنگ میشه. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که کاتولیک ها بر اساس تفسیری از بندی از انجیل به این نتیجه میرسن که تنها مفسر مشروع برای انجیل کلیساست. یعنی کسی حق نداره خودش بره بخونه. میخوای بفهمی خدا چی گفته باید بیای پیش کشیش، میخوای بیای پیش خدا باید بیای تو کلیسا. یعنی یک انحصاری هم در مکان هم در خانش که از کتابه. کتاب برای شما مستقیم نیامده، کتاب برای کشیشان اومده، در واقع اون کسانی که میتونن تفسیرش بکنن بر اساس تفسیری از آیه از انجیل، از بخشی از انجیل. پروتستان ها از استدلال شکاک ها استفاده میکرد، میگفتن که استدلال اینجاست که خب شما چطوری میتونین از بر اساس تفسیری از انجیل بگین تنها مفسر خودتونی؟ مشروعیت این تفسیرتون از کجا میاد؟ این استدلال شکاکانه، بهش میگن problem of criterion، دشواری معیار. یعنی اگه معیار شما برای مرجعیتتون تفسیرتون از کتابه، معیارتون برای درستی تفسیرتون چیه اون وقت؟ کی گفته که تفسیر شما درسته؟ چرا بپذیریم که تنها مفسر انجیل شما هستین؟ چرا تفسیر شما از انجیل درست باشه؟ متوجه شدیم؟ چه اشکال؟ این یکی از استدلال‌های کلاسیک شکاکانه که بهش میگن دشواری معیار. یعنی هر چی استدلال بکنی، هر جا که میگی معیار درستی حقیقت این است، معیار درستی این است، من بعد بهش میگم که معیارت برای درستی این معیار چیه؟ بگی معیارم برای درستی این معیار یه معیار دیگه است، دوباره سوالا منتقل میکنم به اون معیارت. معیار درستی اون چیه؟ ببینید همجور و اینجا یک چالش ایجاد بکنم برای هر کسی که بخواد بگه. حالا مثلا یک کسی بگه، مثلا حالا که گفتم تکشم بگم کاملش بکنم، یکی از مهمترین دشواری هایی که شکاکا معرفی میکنن همین دشواری معیار. یعنی هر وقتی که من استدلال شکاکان رو در مورد حس بهتون گفتم، احتمالاً خیلیاتون که فلسفه اسلامی رو میشناسین ذهنتون گفته خیلی خوب حس خطاکاره، اما عقل که خطاکار نیست. عقل از طریق حس میره، از درون حواس میره میزنه به قلب واقعیت و ذات رو کشف میکنه، ذات چیزا رو کشف میکنه. خب نکتهش اینه که اون میگه که یک، اولا آیا حس به اجازه میده به عقل که همچین کاری رو بکنه؟ حس کجنماست، معلوم نیست عقل تو به کجا هدایت میکنه، این که هیچ. اما مهمتر از اون، چرا، خوب توجه کنید بچه ها، چرا گمان کردی که عقل میتواند به حقیقت دست پیدا کنه؟ از کجا فهمیدی واقعیت عقلانی است و عقل میتواند به آن دسترسی پیدا کند؟ اگر بهش بگی به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل، چی بهت میگه؟ میگه برای اثبات درستی عقل داری از خودش استفاده میکنی. یعنی شما هر هیچی نمیتونی بهش بگی. بهش بگی که عقل که میتونه به واقعیت برسه، حس خطاکاره، اما عقل که میتونه برسه. بهش میگی چرا عقل میتونه برسه؟ اگه بخوای استدلال کنی علیهش، میگه که میگه من دارم از اساس میگم. کی گفته اگر یه چیزی از لحاظ استدلالی درست باشه واقعی هم هست؟ چرا خیال کردی اگر یه چیزی عقلانی باشه واقعی هم هست؟ ببینی؟ روشن مطلب داره همون چیزی که از استفاده میشه رو مورد پرسش قرار میده. به این میگیم دشواری معیار، یکی از مشکل ترین دشواری هایی که در از شکاکان تجربه دشواری معیار. یعنی ناظر به چی بچه‌ها؟ ناظر به خود عقل، به خود عقل، خود عقل داره به چالش میشه. یعنی از جهان در فرض ما از در فلسفه از جهان کلاسیک این بوده، یا حس ما رو با واقعیت مرتبط میکنه یا عقل. اگه حس خطا کنه، عقل که خطا نمیکنه، اما چرا عقل خطا نمیکنه؟ از کجا فهمیدیم که عقل خطا نمیکنه؟ اگر بخوایم براش استدلال کنیم، داریم از خود عقل برای اثبات درستیش بهره میبریم، بس نمیتونیم استدلال کنیم. اگر بخوایم به حس تکیه کنیم، حس خطاکار بودن حس هم ذیل عنوان دشواری مطابقت. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما سراب میبینی اما سرابی وجود نداره، قاشقو توی چای نگاهش میکنی، قاشق چای پوری رو شکسته به نظرت میرسه، همه اینو چیزی از ما دورتر میشه، کوچکتر دیده میشه. اینا همه اتفاقاتیه که در حس ما میفته، حتی زمانی که ما میدانیم هم بازم میفته. یعنی الان ما میدونیم که مثلا من دوستانی که اون انتها نشستن، من کوچکتر دارم میبینم، میدانم که کوچکتر نیستند، اما این دانستن من تغییری در حس من ایجاد نمیکنه، بازم کوچکتر میبینم. میبینی خورشید یه قرص کوچک میبینم، میدانم که خورشید عظمتی است، اما هیچ تغییری نمیکنه این دانایی. حس من خطاست، خطا میکنه، کجتابی داره، دشواری مطابقت می دو تا از اصلی ترین تمام. مثلا مثال دیگه داره، مثلا چه حسی خروس داره که قبل از این که صبح بشه میفهمه که صبح شده و میخواند؟ ما که اون حسو نداریم، درسته؟ خب ما که اون حسو نداریم، پس ما یکی از راه‌های نسبت برقرار کردن با واقعیت رو نداریم. پس از کجا میتونیم به یقین برسیم که واقعیت این است؟ متوجه میشین انواع اشکالات این شکلی شکاکان پدید آوردن. نتیجه همه این اشکالات اما چیه بچه ها؟ نتیجه همه این اشکالات برای مونتن و ذهن فلسفی اپوخ است. اپوخه دست کشیدن از داوریه، نه شکاکیت مطلق. و این خیلی مهمه برای فهمیدن دانش بچه ها، خیلی خیلی مهمه. یعنی این اپوخه بسیار نسبت داره با کدام مفهومی که براتون گفتم تا حالا؟ فردیت. فردیت میدانم که نمیدانم، ببینی؟ و این قلب تپنده دانشه بچه ها، خوب توجه بکنید. وقتی از شک داریم حرف میزنیم، از این شک که داریم حرف میزنیم، از یک احتیاط، از یک احتیاط عقلی داریم حرف میزنیم که برآمده از فهم تناهیه. این شما در دانش جسارت نمی کنی زودی نظریه بدی، اول یه فرضیه ای میدی. ببینی؟ میگی فرضم اینه که حالا برم آزمایش طراحی کنم ببینم جواب میگیرم. ببینی؟ به هیچ وجه باورت نه این گونه است، اصلا تمام شکی نیست. بعد که رفتی هی آزمایش میکنی، آزمایش میکنی، آزمایش میکنی، به نتیجه میرسی. حتی وقتی به نتیجه رسیدی، اینو از کسیرر از قول نیوتن نقل میکنه، خیلی جالبه، که میگه نیوتنی که به قانون گرانش عمومی رسید. اینا ببینید بچه ها، اتفاقات جهان جدیده. ما در تاریخ بشر سابقه نداره که کسی توانسته باشد یک قانون عمومی برای تمام اشیاء جهان کشف کرده باشد. نداریم. اولین کسیه که قانون عمومی کشف میکنه. خوب توجه بکنید، ببین چه غروری میشه همراه با این برای آدم بیاد. من یه قانون کشف کردم که همه جا صادقه، چه در نسبت بین من و صندلی که روش میشینم، یا نسبت خورشید و زمین، مهم نیست. ببین یه قانون کشف کردم. اما هم هنگام نیوتن به ما میگه من قانونی که کشف کردم تا اینجا همواره درست از آب در اومده، در هر معادله، در هر تجربه و آزمایشی، اما ممکن است در آینده آزمایش هایی باشد که این رو ابطال کنه. این اون ویژگی اصلی دانش. این دانش در بن خودش یک احتیاط بنیادین داره. این احتیاط بنیادین از چی میاد؟ از آگاهی به تناهی. راجب میشین؟ از آگاهی به این که خطا اصلا یه چیز بسیار نزدیکیه به من. ابدا یه چیزی نیستش که من بتونم به نحوه همیشگی تردش کنم و ازش عبور کنم. این همواره، همواره این تناهی با من امکان ذاتی خطا رو همینجور با من نگه داشته. بنابراین وقتی بچه از شک حرف میزنیم تو فلسفه، وقتی از شک تو علم حرف زده میشه، وقتی از شک تو جهان جدید حرف زده میشه، اشتباه نگیرین. معمولا در فهمی که در کشور ما اهل فلسفه داشتن، این شک رو شک کلاسیک فهمیدن. شک کلاسیک همونیه که از گورگیاس گفتم. این اون نیست. این اصلا اون نیست. این اپوخه است. شک پیرونیه. در جهان کلاسیک پیرون اینطوری شک میکرد. یعنی چی؟ یعنی میگفت من حرفی نمیزنم. اینجا من نمیتونم. بعد در جای اینا راه حل میدادن. یعنی برخلاف اون راه حل برهانی ریاضیوار و استدلال ریاضیوار، اینا میگفتن بیاین مثل پزشکان عمل بکنیم. یعنی با یه روش تجربی پیش بریم. نشانه ها رو میبینه پزشک، سمپتوم ها رو میبینه، نشانه ها رو میبینه. نشانه ها مثلا اینه شما تب داری، بعد مثلا چشمت هم قرمز شده، گلوت هم درد میکنه و و چند تا نشانه رو میبینه. چند تا نشانه رو که میبینه چیکار میکنه؟ دیاگنوستیس انجام میده، تشخیص میده که علت این، حدس میزنه. علت این باید این باشه که نشانه هاش ایناست. بعدم پروگنوزیس انجام میده، یعنی میگه حالا در این مرحله از بیماری هستی، آغازشه، وسطشه، پایانشه، و بعدم تریتمنت یا درمان یا مداواشو انجام میده. ببینید در این فرایند، اینم یه روشی بود که شکاکان در برابر روش ریاضیاتی، در برابر روش برهانی، اونا این رو تجویز میکردن. برای و این شکاکان پیرونی به ویژه بعدن که میاد تو سکستوس امپریکوس هم همینجور میاد، اینا بیشتر به روش تجربی و پزشکی در برابر روش ریاضیاتی توجه داشتن، که توی اون ما به قطع و یقین نمیرسیم، از علت به معلول نمیرسیم، از معلول علت رو حدس میزنیم. مداوا میکنی، اگه جواب گرفتی که درست بوده، اگه جواب نگرفتی دوباره تشخیص میدی ببینی چی بوده، حدس دیگه میزنی، انقدر این کار رو انجام میدی تا بالاخره بتونی درمان رو انجام بدی، یا بیمار زنده میمونه یا بیمار خلاصه کارش تمام میشه. اما پزشکی همینه، هممونم باش کنار اومدیم. ببینی شما میری اونجا برات میگه بنویس، بیهوشت کردم، اگه برگشتی تقصیر خودته دیگه، من ربطی نداره. بیهوشیش هم گردن نمیگیره. برای چی؟ برای اینکه مدام با امر تغییر پذیر و با امر تجربی سر کار داره پزشک، نمیتونه گردن بگیره. توجه میشه این فهمیه که شکاک داشته. شکاکان پیرونی این ویژگی رو دارن، خیلی فرق دارن با اون شکاکانی که میگن کلن اصلا دانش ممکن نیست، اصلا حقیقتی وجود نداره. نه نه نه، اصلا بس اینجا الان این نیست در دانش جدید. و این شک نه تنها مقدمه دانش جدیده بچه، قلب تپندشه. یعنی وقتی میگی دانش جدید، استواره بر روی فردیت و کشف فردیت. کشف فردیت یعنی اون عقلانیتی که در کنش انسان رنسانسی خودشو آشکار کرده و عمومیت یافته. این مهمترین ویژگیش اینه که میداند که نمیداند. مهمترین ویژگیش اینه که میداند متناهیست و کل واقعیت نیست. به همین خاطر اولین کاری که در نسبت با واقعیت میکنه چیه؟ دست کشیدن از داوری. میبینی؟ اولین کارم این نیست که حکم صادر کنم، نه سلبن نه ایجابن. اولین کارم به عنوان دانشمند اینه که چیکار میکنم؟ اول صبر کن. اصلا کجایی؟ از کجا میتونیم آغاز کنیم؟ چجوری فکر بکنیم؟ چجوری بیاندیشیم؟ این چیزیه که مونته داره به ما یاد میده و خیلی خیلی مفهوم حیاتی و بنیادی نیه بچه ها. ببنیم انسان راه داره به شرطی که درست میکنه. اینه، یعنی بحث روش رو میخوام از دل همین شک براتون استخراجش بکنم، مشخص میشه که یعنی درست اندیشیدن تازه معنی پیدا میکنه، روش تازه معنی واقعی خودش رو پیدا میکنه. خب خطاهای شناختی حسی توی این دشواری مطابقته، هر چیزی که به حس نسبت بدی، هر خطاهایی که ربط داره به این که، چون ببین این یه چیزیه که از زمان ارسطو به بعد دیگه جا افتاد که من فقط حسن فقط علما، نه کسی حسی رو دست داده، علمی رو دست داده. یعنی چی؟ یعنی راه دانش حس. اگر حس نباشه ما عقلانیتی هم نخواهیم داشت. این فرق داره با فهم افلاطونی. خب اما نکته مهم اینه اگر این راه حسی کشتابی ذاتی داشته باشه چی؟ کشتابی داره، اصلا مدام داره ما رو به خطا میندازه. پس قابل اعتماد نیست. ما نمیتونیم بگیم اگر چیزی را حس کردم، چون ببین ما در حسه که بیواسطه با چیزها در ارتباطیم، شهود ادراک بیواسطه حسی داریم، بیواسطه با جهان در ارتباطیم، اما همین ادراک بیواسطه غلطه، چون که حس ما یعنی اون مدیوم ما، اون ابزار ارتباطی، راه ارتباطی ما انگار یه راه ارتباطی ناامنیه، خطا ایجاد میکنه، کشتابی داره. خب پس چجوری میتونیم اصلا دانش داشته باشیم وقتی راه ارتباطی ما با واقعیت حسه؟ این دشواری مطابقته، یعنی آنچه حس ادراک میکند با واقع مطابق میتواند نباشد. همین کافی. من که لزوما مطابق نیستم، میتونه مطابق نباشه چون خطا کردیم، خودمون هم اقرار کردیم.
تکنولوژی برای کاهش این خطا سیروس
چی؟
برای تکنولوژی که میاد حکومت انسان در کاهش این خطا.
بله همواره بله، ابزار اصلا میسازیم برای کاهش خطا، مثلا تلسکوپ میسازیم، میکروسکوپ میسازیم، پرگار میسازیم، هر چیزی، همه ابزارها قراره که این خطاها رو کاهش بده. خب
این آره خب، اما نمیتونیم چون که نداریم ادعا کنیم که داریم. یعنی شما بر اساس نتیجه‌ای که میخوایی بهش برسی نمیتونی فکر کنی که بگی من دوست دارم که یه وضعیتی باشه که من جهان رو همونطور که هست واقعا به تحقیق بشناسم. بعد اگه بگی کسی بهت بگه سخته، شما بهش بگی که خب این که تو میگی سخته، خب من نمیتونم وقت به اون برسم که. و اصلا همه حرف همینه، میخوایم به اون برسیم، چه جوری اون محوری که دنبالشی چه جوری پیداش کنیم؟ درست میشی؟ یعنی با یه برچسب به این واژه‌ای که تبدیلش کردن به یک، من نمیدونم دیگه از هر ناسزایی بدتر شده این واژه نسبی انگاری، دیگه تقریبا فحش ناموسی شده. تا یه کسی شما که نسبی انگار شده دیگه هیچی، یعنی هیچی دیگه. نسبی انگاری هم مثل این شکاکیته، یعنی مفهومیه که داریم خیلی بد باهاش روبرو میشیم. و حالا بازم بیشتر بریم جلو توضیح میدم. یعنی ما خیلی کمی وقتی میگیم نسبی انگاری، یعنی هر کی هرچی گفت درست. نسبی انگاری معنیش این نیست که هر کی ابدا. خب بس دانش، بس برای چی؟ پس برای چی کار دانش انجام بده؟ متوجه میشین؟ این کسی که داره از نسبی حرف میزنه، رلتیوه. چی رلتیوه نسبت به چی؟ هیچ کدومشو نمیگیم. نسبی انگاری یعنی هرکی. این جا میفته تو ذهنمون. بعد جرأت داره کسی این واژه دیگه به کار ببره. متوجه میشین؟ اینطوری نمیشه کار دانش انجام داد که واژه هایی رو چنان قلمرو ممنوعه شون بکنیم که تا نسبی انگاری شد. یعنی خب نسبیه، وقتی من متناهی هستم نسبیت جزء ذاتمه، به شرطی که بفهمم که متناهیم. من متناهیم، من همواره در زمان و مکان خاصی هستم، محدودم. اگر پذیرش این نسبی انگاری هیچ ننگی نداره که این وضع واقع انسانه. اما همین انسان دانش میخواد، همین انسان میخواد به حقیقت برسه. پس با یه چالش رو ببرست. همین انسانی که متناهیه میخواهد با نامتناهی در ارتباط باشد. این با آرزو کردن یا شعار دادن ممکن نمیشه. باید ببینیم راهش چیه، چجوری ممکن میشه.
مگه طبیعت نامتناهی
سلبیه؟
خب برای انسان هم جزئی از طبیعت نیست.
خب
پس انسان هم در داخل این نامتناهی سلبیه. خب
شما خودت فقط به جملاتی که به کار میبری دقت کن، از نامتناهی سلبی بیرون بیای.
نمیشه.
داره میگیم پایان نداره نامتناهی سلبی، چیزی بیرون بیا. بیرون اومدن یعنی چی؟
اون متناهی ایجابی که خارج از
پس باید بپرسیم نسبت این نامتناهی سلبی و نامتناهی ایجابی چیه؟ نسبت این متناهی با نامتناهی چیه؟ دقیقاً همه اینا سوالایی که باید پرسیده بشه. و تاریخ فلسفه، تاریخ اندیشه داره همین سوالا رو می‌پرسه در جهان.
شاید نسبتی وجود نداره
وقتی هیچ کس ما اصلا. خب اشکال نداره، اگه میگی نسبتی وجود نداره شما شکاکی. نسبی انگار نیستی، اما شکاک مطلق هستی.
اصلاً
دیگه دیگه ببین به اینجا میرسیم. از ترس نسبی انگاری با سر شیشه می‌زنی تو شکاکی.
یه سوال.
چک. بله.
ما الان این شکاک ها حس رو با این دلیل رفت کردم، اقلا با اون دلیل رفت کردم. برای اینکه بخوایم دانشی بنا کنیم باید از این دروازه رد بشیم، در صورتی که روش هم که یکی از اینا رفت
میشه.
اما اگه بخوایم اقلا سفر کنیم باید از خودش اثبات کنیم.
دقیقا.
خب چی میشه؟
اینجا کاریه که دکارت کرده بهش میرسیم، که دکارت که این کار رو برای من بکنه.
دکارت من با اقلاش اثبات کرده.
حالا برسیم بهش. بفرم. نه معیار نیست که خود اپوخه، یعنی فهمیدن این که مشکلی داریم به نام مشکل معیار. فهمیدن اینه، نه میفهمی که این یه چالشیه که تو داری. اصل نیست که، اصل یه چیزیه که درسته، یقینیه، میتونی روش وایسی، استوارشی و بری جلو. این داره زیر پات خالی میکنه دائم. این یه اصلی نیست که روش بیستی، این یک محدودیته، یک محدودیت بنیادی نمست. باید ببینید چیلی میتونی باش تعامل کنی.
خود این شکی نداره دیگه، کسی
اپوخه چیزی نیست که بپذیریش. اپوخه یه وضعیتیه که در اون وضعیت تازه دانش ممکن میشه. یعنی شما از این دانایی جهل مرکب قبلی خارج میشی که خیال میکنی میدانی و میفهمی میدونی که تنها دانایی در حدی که میدونی که نمیدونی. رسیدن به این وضعیته. در این وضعیت کسی که میدونه که نمیدونه چیزی نداره برای گفتن. اینم براش یه اصلی نیست که روش ابتنا کنه، بلکه یک نیروییه که اون رو به پیش میبره، درش نیاز ایجاد میکنه برای دانستنی واقعی. نیاز به دانش، نیاز به دانش از این پدید بیاد که شما بفهمی که من متناهیم، در نتیجه در این حالی که همه یک بشر از صدر تاریخ تا کنون اندیشیده، اما کافی نیست. ببینی؟ کافی نیست. من باید فکر کنم، خودم باید فکر کنم. وقتی که اینا رو میگیم دشواریان وضع فلسفیان، یعنی وقتی که شما من بهت میگم که عقل رو اگر بخوای بگی چرا به واقعیت در پیونده و چرا آنچه واقعی است را عقلانی دانستی، این رو با عقل بخوای ثابت کنی، شکاک بهت میگه که خب از قبل پس پذیرفتی واقعی عقلانی است، تحصیل حاصله. چطور میگی این روانشناختیه؟ این که روانشناختی نیست. وجه داره مغالطه فکری شما رو آشکار میکنه. میگه شما داری از عقل برای اثبات خودش بهره میبری. خب تحصیل حاصله. توجه میشی؟ این روانشناختی نیست. یه وضعیت روانشناختی، گرچه میشه روانشناختی هم فهمیدش، اما این روانشناختی نیست، یه چالشه. یه چالش در معرفته که تو ما ادعا میکنی من به واقعیت دسترسی پیدا میکنم به رغم حس با عقل. خب ازت میپرسه چرا چیزی اگه عقلی باشه واقعیه؟ جوابت چی؟ میبینی؟ فقط یه جاست که یه چیزی اگه عقلی باشه واقعیه، نزد خداوند. به محض اینکه چیزی رو بهش تعقل کنه موجودم میشه. اما من میتونم به خیلی چیزا تعقل کنم هیچم موجود نباشه. از کجا پس عقلانی واقعیه برای من؟ یعنی فهمیدن تناهی عقل منه. ما فهمیدیم، ما میفهمیم. همه مسئله همینجاست. یعنی این پارادوکسه بی نظیره. این پارادوکسه نیروی محرک دانشه که من هم هنگام وقتی که تناهی خودم را میفهمم ازش عبور میکنم. فهم تناهی راه برون رفته از تناهی. فهم تناهی موندن در تناهی و نفی واقعیت نیست. علم اینجا پدید میاد. بفهم
مثلا این دشواری معیار و مطابقت جسارت فرد
در دقیقا همینه. یه عده رو منزوی میکنه اما دانش رو داره تیز تیز میکنه. یعنی همینجا که الان این بچه ها خیلی شاکی هم، چرا شاکی هم؟ چرا دارن اعتراض میکنه؟ اعتراض اینه آقا یعنی چی؟ تو میخوای بگی ما به واقع دسترسی نداریم؟ میخوای دسترسی ما رو این دو تا واکنشه. یکی واکنش اینه که بگی که خیلی خوب، چقدر خوب، پس هیچ کسی چی نمیدونه، راحت میشی. یه واکنش هم واکنشه کسی که وقتی به این تناهی برخورد میکنه نیروی محرکشه. این وقتی میگم نیروی محرک یعنی هم، یعنی نیاز پیدا میکنی به دانش. برای همین گمان نمیکنی اگه برم کتابهای گذشتگان رو بخونم و زیر و رو کنم و حفظ کنم دانش رو به دست میارم. توجه میشی که باید برای این بکوشی، خودت باید در این فرایند کاری انجام بدی. این نیاز رو در شما بیدار میکن. اما هر کسی متناسب با فهم خودش کارش نمیشه کرد. همین آیا این گونه است؟ آیا این گونه است؟ میگم نیروی محرکه دقیقا همینه. دقیقا داری درست میگی. آیا اما بشر وایساد یا نه برعکس بیشتر با تمام توان داره میکوشه؟ یعنی این چیزیه که انقدر خطر شدیدیه که بیشتر داره بیدارت میکنه به جای اینکه خوابت کنه، بیشتر دل خوشت کنه، نگرانت میکنه. و همین میگم نیروی محرکه، یعنی در تو نگرانی ایجاد میکنه، در تو خواست دانش رو شعله ور میکنه. دقیقا همینطور. خب اگر این مفهوم رو از شکاکان بخوایم بپذیریم که شک یعنی اپوخه، یعنی نه ایجابن نه سلبن، میگه آقا تا زمانی که نمیدونی داوری نکن، هیچی نکن. خب ما هم هیچ وقت در این وضعیت نمیتوانیم بمانیم. خب توجه کنیم، انسان زنده است، زندگی میکنه، در هر لحظه باید کنش انجام بدیم. یعنی در هر لحظه باید تصمیم بگیریم، باید حکم صادر کنیم، باید داوری کنیم. بنابراین این یک چیزیه که خیلی خیلی غیر آن چیزیه که ما داریم بر اساسش زیست میکنیم. اما این چه فهمی رو ایجاد میکنه برای مونتن و بعداً برای ما بچه‌ها؟ مفهوم دست کشیدن از داوری هم هنگام با خودش یه مفهوم دیگه رو برای ما میاره. اون خیلی خیلی بی‌نظیره و آن در واقع در داوری و بعداً افزایش یه داوری. استقلال در داوری یعنی چی؟ خب توجه بکنی، اگر من متوجه بشم که خیلی خوب کی با عقلش بشر در طول تاریخ، یعنی این چیزی که شکاک داره میگه اینه، برمیگرده به کل تاریخ بشر، یعنی حرفی که خیلیاتون شنیدین، خب اگر واقعا عقل عقلا قرار بود که حقیقت را آنگونه که هست به دست بیاره، اصلا ول کنید همه دشواری معیار اینا رو ول کنید، فقط کافیه به تاریخ فلسفه نگاه کنید. از همون روز اولش افلاطون و ارسطو، عاقل‌تر از اینا در تاریخ دیگه سراغ داریم؟ دو نفرن، بزرگترین فیلسوفان تاریخن، عاقل عاقل هم هستن، اما حرفاشون با هم دیگه در تناقض. ببینید اینقدر در تناقضه که فارابی که میخواد بگه چیزی به نام فلسفه داریم، اولین کارش باید بگه الجمع و بین رأی الحکیمین. من میخوام بگم این دوتا دوتا حرف نمیزنن، نمیشه که دوتا حرف بزنن، چون نمیشه دیگه، اگه یه دانشه نمیشه که دوتا از عاقل تریناشون با هم در تناقض باشه. از این عقل بچه را نظام های فلسفی داریم، بچه را مکتب های فلسفی داریم، مگه عقل قرار نبود ما رو به حق حقیقت برسونه؟ پس یا در خود فلسفه اسلامی یکی ابن سیناست، یکی سهروردیه، یکی ملا صدراست. چرا اینطوریه؟ اگه عقله، اگه واحده، چرا بین اینها وحدت ایجاد نکرد؟ هیچ وقت فیلسوفا با هم وحدت پیدا نمی کنن. مگه اینا همینا نبودن میگفتن با عقل میشه به حقیقت رسید؟ حس رو بذارین کنار، با عقل میرسیم ما میتونیم به بهترین. همینا خودشون با هم دیگه مشکل دارن. یعنی اصلا شما ول کنیم که چی نگیم، ما بیرون وای میسیم به فلسفا نگاه میکنیم در تاریخ، یعنی هیچ کدومشون یکی دیگر قبول نداره در سر تا سر تاریخ. اصلا مهم نیست دینشون یکی باشه، ملیتشون یکی باشه، دوست باشن با هم، اصلا مهم نیست، هم دیگر قبول ندارن. پس عقل علی رغم آن چیزی که ما گمان میکردیم وحدت ایجاد میکرد، وحدت ایجاد نکرده. پس مفهوم دست کشیدن از داوری بچه‌ها، مفهوم احتیاط رو ازش بفهمید، از شک احتیاط، نه مفهوم این که هیچ واقعیتی نیست، این که من بفهمم در چه وضعیت خطرناکی قرار دارم نسبت به دانش. مفهوم استقلال در داوری که مونتن طرح کرد، مفهومی در پیوند با این اپوخه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر نیروی داوری رو عقل بدانیم، یعنی عقل آن نیرویه
دست
که
دست از حقیقت شست،
دست از حقیقت نشست
مطابقه.
کسی که دست از حقیقت بشوره دیگه نمیره دانشمند بشه، نمیره عمرشو بذاره بر دانش. توجه، ما اینا رو به عنوان دانشمند میشناسیم. خوب توجه بکن، این یکی از نکته، سوال خیلی خوبی داریم پرسا، سوال خیلی خوبه بچه. این مثلا ما خیلی وقتا میگیم این فیلسوفا مثلا غربی شکاکه، اینا اصلا فکر به یکی نیست، بگوست پس چه همه عمرش برای این کار گذاشت؟ اگر این کار به نظرش بیفایده بود اصلا هیچی نبود. ببین
حقیقت اونجوری که من میبینم
داری، اصلا همه یه چالش ما اینه، پس چرا از دانش حرف میزنیم؟ پس چرا علوم انسان، چرا فلسفه؟ در همه اینها یه سوال جدی برای ما وجود داره، آیا واقعا میتونیم به واقعیت برسیم؟ بچه کسی که از اول میدونه واقعیت چیه تو جیبشه، این اصلا نیاز به دانش نداره که، دانش مال بدبخت هاست. متوجه شدین؟ اگر کسی به اصل معدن دسترسی داره، حقیقت تو جیبشه، خب این که آرزوی همگان رو داره زندگی میکنه، اصلا نیاز نداره که چیز درباره روش حرف بزنه، درباره شک حرف بزنه، اصلا نیاز نداره اثبات کنه، چون تو جیب منه. چی میگی؟ آنچه تو داری در تاریخ بشر 2500 سال همه دارن میدونن، تو سرشون میزنن تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، ایشون نه
میدانند که میدانند تو جیبشون هم هست. چنین آدمی دانش نمیخواد که. متوجه میشین؟ دانش یعنی نگرانی نسبت به حقیقت. تو از این یعنی من میدانم که نمیدونم، اما یک لحظه هم نمیتونم رها کنم. این در این وضعیت نمیتونم آرام بگیرم. با تمام وجود اون رو طلب میکنم. برای همین هر چه بیشتر عقلش رو به پیش میرانه، هر چه بیشتر انتقادی میشه، هر چه بیشتر شک میکنه، اما نه در راستای این که بخواد حقیقت رو نابود کنه. هر چه بیشتر شک میکنه و اینکه ببینه آیا چیزی باقی میمونه، آیا چیزی هست که بشه بهش اتکا کرد، آیا چیزی هستش که جان سالم به در ببره، آیا دست ما به جایی بند هست. خب استقلال در داوری بچه‌ها یه مفهوم خیلی جالبیه. چرا؟ چون که تا پیش از این تعبیر رو زیاد شنیدیم که میگن در جهان قدیم ارسطو این حرف رو زد که ما به تعداد موضوعات دانش دانش داریم. تعدد و تمایز دانش ها به تمایز موضوعاتشون. اما آن چیزی که در جهان جدید فهم میشه در ذیل مفهوم اپوخه اینه که اگر من دسترسی ندارم به واقعیت آنگونه که نزد خود هست، باید بتوانم این نحوه دسترسیم، این راه رسیدن به چیزها رو چیکار کنم تا جای ممکن بهینه سازیش بکنم. یعنی فهم تناهی من به من داره میگه خیلی خوب، حالا باید چیکار بکنم. نیروی داوری عقله. وقتی میگیم نیروی داوری، یعنی power of judgment که گفته میشه، عقله که میگه خوب چیه، بد چیه، درست چیه، غلط چیه، داوری میکنه، حکم صادر میکنه، خوب، بد، درست، غلط، همه اینا تا ارزش ها، چه مسائلی که مربوط به هستن و بودن. آن نیروی داوری اگه عقل باشه و آن چیزیست که به نظر فیلسوف مخصوصا قرن 17 به ویژه بعدن، آن چیزیه که خداوند داده به بشر برای تفکر کردن، برای راه پیدا کردن به حقیقت، اون وقت به جای این که بچه به موضوع توجه بشه، چون راه من در مطابقت که نوشته بودم در مطابقت با اون راه من راه پرپیچ و خم شد، راه قابل اعتمادی نیست. چیزی که میمانه چیه؟ خود عقله، خود نیروی داوریه. تصویری که اونا ازش دارن تصویر نوره. این تعبیر رو به کار برن، این تعبیر رو ما در قرن 16 17 18 مدام میشنویم، نور، light of nature. عقل به مثابه نور طبیعت، عقل به مثابه نور الهی که در درون ماست، نوری که باهاش چیزها رو میبینیم، نوری که باهاش میشناسیم، همین نیروی داوریه. این نیروی داوری باید روش کاری انجام بشه. متوجه میشین؟ حالا متوجه میشین که چرا بحثای شناخت شناختی جدی میشن در فلسفه مدرن و در جهان مدرن. چرا؟ چون مطابقت من با چیزها در جهان و رسیدن به اونها، دسترسی من به اونها توسط شکهای شکاکان، همین دوتا دشواری که نوشته بودن، چالشهایی که اونا ایجاد کردن به چالش کشیده شد. من راه دسترسی امن و بی خطر ندارم، من مطابقت رو، چون مطابقت تعریف حقیقته از زمان افلاطون ارسطو. وقتی میگی حقیقی چیست؟ آن چیزیست که با واقع مطابقه. یعنی اگه من الان میگم برف سفید است، چرا درسته؟ چون برف واقعا سفید است. یعنی سخن من با واقع مطابقه. حکمی که صادر کردم، یعنی سفیدی را بر برف حمل کردم، با آنچه در واقعیت هست چیه؟ مطابقه. یعنی درک حقیقت اینه بچه، مطابقت. مطابقت بین چی؟ بین آنچه هست و واقعی است، با آنچه فکر است و از سنخ اندیشه است، آنچه فهمیده می شود، شناخته می شود، گفته می شود، بین این دوتا که مطابقت شکل بگیره. تعریف حقیقت این بوده، مطابقت با واقع. دشواری مطابقت داره اینو به چالش می کشه. آیا اصلا
حس های ما به ما اجازه میدن با واقع مطابق بشیم؟ حس های ما چون خطا میکنن چه این اجازه ای رو ما نمیدن؟ ما نمیتونیم اعتماد 100% بهشون داشته باشیم، کنارشون نمیذاریم ما، اما اعتماد 100% علم، شناخت یقینی میخوان. علم یعنی شناخت یقینی. این رو به من نمیده چون که خطا کارم. دشواری میارم که گفتم، چالشی که پیش میاد اینه دسترسی عقل من و نیروی داوری من به واقع دوچار چالش میشه. تنها چاره ای که دارم چیه؟ تنها کاری که میتونم چیه؟ پرورش نیروی عقلانی خودم. اینکه بتونم چیکار کنم این نور طبیعی که خداوند بهم داده رو همینجور چیکار کنم؟ قوی ترش کنم، توانمند ترش بکنم. یعنی به راه‌هایی بیاندیشم که به کمک اونها جلوی خطا کردن نیروی داوری و عقل خودم رو بگیرم، خطاهاشو کشف کنم، هی جلوشو بگیرم. خطاهاشو کشف کنم یعنی چی؟ یعنی این نیرویی که داده شده من همجوری افزایشش بدم، نذارم این خاموش بشه، نذارم خطاهایی که حواس ایجاد میکنن این رو به خطا بندازه، نذارم توهم نامتناهی بودن درگیرش بکنه عقل من رو، بفهم متناهیه، بفهم حدودش رو، در همون حدود خودش کار بکنه. تنها چیزی که باقی مونده بچه این عقل است، این نیروی داوری و همین مفهوم استقلال در داوری. یعنی چی؟ مثالی بزنم از مونتن، خیلی خوبه. مونتن بر هم میگه که من وقتی میخوام درباره مسئله فکر کنم، میرم و شروع میکنم درباره اون نوشتن. توجه کنید، میرم درباره اون نوشتن تا جایی که میتوانم فکر میکنم، از تمام زوایایی که میتونم بهش میپردازم، بهترین نوشته خودم رو پدید میارم. مثلا اینکه دروغ چی؟ بعد نوشته خودم میارم میذارم کنار نوشته های بزرگان تاریخ در این زمینه و متوجه میشم که چقدر نیرو داشت عقل من. ببینید مقایسه، به جای اینکه برم اول نوشته اونا رو بخونم بعد بیام حرف اونا رو تکرار کنم، استقلال در داوری یعنی چی کار میکنم؟ این نیروی اندیشیدن رو شروع میکنم تقویتش کردم، به جای اینکه بهش یاد بدم، یعنی به جای اینکه تضعیف میشه، به جای اینکه نور رو کم کنم. نور من کی کم میشه؟ زمانی که به کار نگیرمش. یعنی زمانی که به جایی که عقلتو به کار ببندی، حافظتو به کار ببندی. بچه ما توان این رو داریم که استدلال حفظ کنیم، خیلی چیز عجیبی نیست. تو عجیب میشین؟ استدلال هم میتونین حفظ کنین، بعد استدلال رو تحویل میدین، خیال میکنین دارین تعقل میکنین. تو عجیب میشین؟ متوجه چالش میشین؟ ما میتونیم استدلال ها رو حفظ کنیم. خیلی ها هستن تمام استدلال ها رو حفظن. استدلال را حفظ کردن یه کاره، استدلال ساختن یه کار دیگه است. در راستای اثبات یه امری بتونی خودت استدلال بکنی، یک استدلال جدیدی پدید بیاری، بتونی دربارش فکر کنی، یه کار دیگه است. ما بیشتر کارمون در دانش شده این حفظ کردن استدلال ها. مثلا نمیفهمیم که این کارم داره حافظه ما انجام میده، چون بیان ما استدلالیه. بعد گول میخوریم الان دارم فکر میکنم دیگه، ببین مقدماتم اینه، اینطوری به نتیجه رسیدم. خب اینا همه رو یکی دیگه گفته، اصلا یه زمان دیگه درباره یه چیزی، چون ما فقط داریم همون رو تکرار میکنیم. فقط حافظت رو به کار بستی، مقدم میدونی مثلا 10 تا مقدمه داریم اینجا، مثلا از اینجا خب 10 تا مقدمه همش حفظ کرده. متوجه میشین؟ آن چیزی که بونتن داره ما رو بهش فرا میخونه بچا، بعد از دست کشیدن از داوری، دست میکشم از داوری درباره چیزها. چرا؟ چون گویی میفهمم نیروی داوریم رو اول باید تقویت کنم. ببینید به تعبیر تمثیلی آنها، نور عقل رو در خودم بیشینه کنم. ببینید آن نیرویی که داره داوری میکنه باید قدرتش بیشتر بشه، باید یه جوری این رو بتونم تقویت کنم در خودم. با خوندن کتاب ها یا حفظ کردن استدلال ها این تقویت نمیشه، این باید تمرین کنه، این باید به کار بسته بشه. همین مثالی که میزنه دکارت درباره خودش اینو میگه، دکارت درباره خودش اینو میگه که من اینطوری کار کردم. تو گفتار در روش میگه، میگه گرچه خیلی خیلی کار عجیبیه، اما من اینطوری رفتار میکردم. خیلی جالبه، این رو در سخنان فیلسوفان فرهنگ خودمون هم میبینیم، هم این سنخ سخنها. دکارت میگه در هر موضوعی که کتابی به من میرسید، در هر موضوع جدیدی، مثلا یک کتاب میرسید اپتیک در باره نورشناسی، میگه من اون کتاب که به هم میرسید میذاشتم بازش نمیکردم. خوب توجه کنیم، بازش نمیکردم، خودم میرفتم درباره این موضوع پژوهش میکردم، یک کتاب مینوشتم، وقتی پژوهشم تموم میشد این کتاب باز میکردم. این چی گفته الان؟ ببین استقلال در داوری یعنی کاملا خلاف کاری که ما کاملا انجام میدیم. یعنی به جای این که، یعنی من وقتی بخوام بفهمم یه موضوعی چیه شروع میکنم ادبیات پژوهش رو همینجوری خوندم، بخون بگیر، بهترین همون این کار میکنیم دیگه، ادبیات پژوهش رو میخونی تا قشنگ مسلط میشه، حالا شروع میکنی دیگه از هر کسی یه چیزی وام میگیری و یه نوشته یه از کار در میاد. اما فیلسوف درجه یکی مثل دکارت داره اینطوری فکر میکنه، میگه روش من اینه، ما باید بتوانیم نیروی عقل رو در خودمون بیشینه کنیم. یعنی من زمانی بچه‌ها میفهمم که نیروی عقلم کمه، خیلی مطلب مهمیه که وقتی مثل مونتن درباره موضوعی که به ذهنم رسید برم خودم بنویسم، بعد نوشته تو بذار کنار نوشته دیگران، بذار کنار نوشته بزرگان، اون وقت میفهمی که بهره عقل تو چیه. یعنی یه مطلب مثلا تو فلسفه اسلامی در نظر بگیرید بچه‌ها، شروع کنید خودتون استدلال کنید دربارش، ببینید چقدر زور داره، بعد بریم بزنید کنار استدلال ابن سینا، تازه میفهمید که وقتی گفته میشه ابن سینا داری مکی حرف میزنی، تازه اون بار برای نخستین بار درک میکنید که وقتی میگن کسی ابن سیناست یعنی کیه. به شاید یک بار این کارو کرده باشین، اما وقتی که تا میگن ابن سینا شما میری کتابش رو برمی‌داری میخونی، مثلا نمیفهمی، خیال میکنی حرفای ابن سینا رو خودت میزنی، خیال میکنی حرف خودته، عقل ابن سینا رو خیال میکنی عقل خودته. متوجه میشین؟ این چیزی که مونتن داره میره این فاصله رو داره کشف میکنه که آن چیزی که برای رسیدن به دانش باید پرورده بشه خود نیروی داوری. می‌بینید شک داره بچه‌ها اینو روشن می‌کنه ها، متوجه می‌شی؟ شک دسترسی امن من به واقعیت رو دچار چالش کرده. من دیگه به راحتی نمیتونم بگم من با عقلم میرم به مطابقت ذات اشیاء رو می‌شناسم، اینجا لنگر می‌ندازم، اینجا گرانیگاه دانش منه. هیچ چیزی این رو به آشوب نمی‌کشه. دشواری که شکاک ایجاد کرده این امنیت رو از بین برده. این امنیت از بین رفته، اما بزرگترین دارایی بشر برش آشکار شده. چی؟ خود نیروی داوری خیلی مهمه. یعنی مهم اینه که تو چجوری فکر میکنی، چجوری عقلت رو راهبری میکنی، نه اینکه چه چیزهایی میدانی. پس اولین کاری که یک دانشمند باید انجام بده میبینی چجوری این شکه به جایی که وحشت ایجاد کنه و نگرانی، چجوری چیز ایجاد کرد؟ اعتماد به نفس ایجاد کرد، چجوری بیداری ایجاد کرد، یعنی اینکه دارایی واقعی تو کشف کردی، مهمترین دارایی تو کشف کردی که چیه؟ خود نیروی داوریه. و فهمیدی فرایند پرورش در دانش اینه که من بتونم چیکار بکنم به استقلال در داوری برسم. یعنی یه جوری این ایده دکارته، یه جوری بتونیم عقلمون رو راهبری کرده باشیم که در هر مسئله ای که باهاش برخورد میکنیم بتونیم خودمون بر اساس کشف مقدمات و رسیم نتایج برسیم و جواب برسیم. یکی از کسانی که علاقه خدمتون، یکی از الگوهای بی‌نظیر ما در این نوع تفکر فارابی، مشهوره که فارابی همیشه یه دفترچه کوچیک تو جیبش بوده و تو این دفترچه کوچیک مقدمات تمام دانش ها رو نوشته بوده. یعنی مثلا میدونسته در دانشی مثلا هیئت اینا مقدماتن، اصول اولیه‌ن، تو فلسفه این، توی نمیدونم ریاضیات، هندسه این، تو حساب این، همه رو توی یه دفترچه تو جیبش داشته و هر وقت به مسئله برخورد میکرده این دفترچه رو در میآورده، مقدمات رو نگاه میکرده، مسئله رو نگاه میکرده، بعد میتونسته از مقدمات به جواب اون برسه، استنتاج میکرده، خودشو میرسونده به جواب. درازی میشین؟ اینه نیروی داوری و افزایش نیروی داوری. یعنی هیچ کتابی تو جیبم نیست، اما یه دفترچه دارم که مقدمات دانشگاه رو داره. در هر دانشی میخوام ورود کنم چیکار میکنم؟ میرم سراغ مقدماتم و شروع میکنم اون رو بر اساس مقدمات تحلیل تجزیه کردن و تحلیل کردن، ربطش رو به مقدمات پیدا میکنم، فرایند استدلالم رو کشف کردم، مسئله حل شده. ببینید کافیه که این نگاه ها، این نگاه بی نظیر در سنت فلسفه اسلامی، در سنت دانش در جهان اسلامی این فهم عمیقا حضور داره که میدونم در هر مسئله میخوای حلش کنی باید مقدمات، ربطش رو با مقدمات کشف کنی، به نحو برهانی باید بتونی فکر کنی، یعنی این کار رو باید بتونی انجام بدی، یه کاره انجام دادن این، انقدر این کار به این یک جایی میرسه یه دانشمندی مثل فارابی چنان توانمندی ده یه دفترچه تو جیبش باشه کافیه دیگه. این افزایش نیروی داوری، استقلال نیروی داوری به چنان جایی رسیده که در هر مسئله ای میتونه به راحتی اون مسئله رو حل کنه، برای اینکه فقط کافیه چند تا مقدمه رو داشته باشه. این اینا رو تو دفترچه می‌نویسی، حتی نیاز نیست حفظ کرده باشی، میتونی حفظ هم نکرده باشی و داشته باشی، نیاز نداره اینا رو حفظ کنی. این فهمی که در سنت ما وجود داره بچه‌ها بی‌نظیره. وقتی که فلسفه مدرن رو و اندیشه مدرن رو هرچی عمیق‌تر می‌خونین بیشتر می‌فهمید عظمت مردانی که در این سرزمین دانش رو پیش بردن، عظمتشون رو می‌فهمین. یعنی باور نمی‌کنین، من همیشه اینو به بچه‌ها میگم، میگم بچه‌ها ابن سینا ما میگه که 40 بار خوندم متافیزیک را تا جایی که حفظ شدم. یک، چه انسانی بر روی زمین وجود داره که 40 بار که هیچی 400 بار متافیزیکو بخونه حفظ بشه؟ من نمیشناسم همچین انسانی رو. 400 بار متافیزیکو بخونه حفظ بشه، 4000 بار بخونه حفظ بشه، اصلا حفظ بشه ببینم چجوری حفظ بشه. مگه میشه؟ آخه سجع نداره، زیبا نیست، خوش آهنگ نیست که مثلا حفظش بکنی، شعر نیست که حفظش بکنی، که مگه میشه متافیزیکو حفظ کرد؟ یکی باید بازش کرده باشه، چند قطعشو خونده باشه، واقعا میفهمید حفظ پذیر نیست اصلا. این که خیلی خوب 40 بار خونده حفظ شده، به جایی که عجب بگیرتش خوب توجه بکنید، به جایی که خودشیفته بشه من حفظم متافیزیک ارسطو، میگه نفهمیدم. ببینید نقطه قوت دانشمند اینجاست بچه ها، آنجایی که میفهمه نمیفهمم، نه آنجایی که خودشیفته میشه و عجب میاد سراغش، میگه نفهمیدم. رفتم نماز خوندم، بعد رفتم و تو راه شانسی این کتاب اقراض رو دیدم، حالا 4 صفحه 3 صفحه کتاب خوندم، فارابی رو فهمیدم. ببین کسی که این پتانسیل و این توانش رو داره، اینقدر این عقل قویه که همچین نیروی حافظه ای داره اما فریبش رو نمیخوره. یه لحظه فکر کنید بچه ها، یعنی همین الان اگر کسی متافیزیک ارسطو رو حفظ باشه، یعنی هر کی درباره هر مسئله فلسفی حرفی بزنه، این الان میتونه یه بخش از متافیزیک ارسطو رو برای طرف بخونه، طرف نابود میشه میره اصلا دیگه، هیچی ازش باقی نمیمونه در برابر استدلال هایی که ارسطو میگه. فکر کنید در برابر چنین نیروی حافظه ای، هنوز این نیروی داوری، این نیروی عقل اینقدر شعله ور و نیرومنده که میفهمه هنوز نفهمیده. استقلال در داوری یعنی شک، اینجا داره کار کرده، شک اینه. اینجا کسی نمیخواد ایمان کسی ازش بگیره، اینجا کسی نمیخواد بگه هیچ واقعیتی وجود نداره. ما داریم درباره پدران دانش حرف میزنیم، یعنی کسانی که تمام عمرشون رو در جستجوی حقیقت دادن. پس باید با مسئله یه جور دیگه برخورد کنیم تا بتونیم بفهمیمش. خب پس آنچه شک برای مونتن، من وارد اینا نمیشم، بحث نمی کنم دیگه، اینا رو باید بچه‌ها خودتون برید بخونید، دوره‌های قبلی بوده بحث کردم، درس‌های دیگه هست میتونید بخونید، من میخوام اون اصلش رو متوجه بشین. این درس‌ها زمان ما اندکه، منم نمیخوام به شما مطلب منتقل کنم، بیشتر میخوام ذهنتون رو همینجوری بیدار کنم، اگر جویایی باشه، اگر علاقه‌ای باشه تحریک بشه، خودتون برید دیگه بخونید. پس اگر سوال داشتیم یعنی میپرسین، جلسات بعدی در خدمتون هست. آن چیزی که از مونتنه، پس بچه این حرکته، از شکاکان میرسیم به دست کشیدن از داوری، اما دست کشیدن از داوری ما رو ببره به سمت استقلال نیروی داوری، کشف نیروی داوری و تلاش برای چی؟ افزایش این نیرو. یه نوریه، انگار یه شمعیه که شما باید همینجور این رو افروخته تر و روشنترش بکنی. کی این ممکن شد؟ وقتی من فهمیدم دسترسی بیواسطه، دسترسی خطا ناپذیر به ذات اشیاء ندارم. شکاک راهمو بست، اما به جای که تسلیم بشم در برابر شکاک، مهمترین توانش خودم رو کشف کردم، کشف نیروی داوری، کشف همونی که منظر کل داره، همون عقلی که در کنش خودش رو آشکار میکنه، منظر کل داره و میتونه بفهمه که همواره داره خودش فهم واقعیت رو صورت بندی میکنه. خب یه رو مونده بس، نمیدونم خسته هستین نیستین. اگر خسته نیستین بچه ها، من چون که دوست دارم که زمانمون رو بیشتر استفاده کنیم، میخوام خودم وارد یک بحث ابتدایی از بیکن بکنم که یه مقداری هم یه بحث نظری بودخاشو میخوام بگم، هیچ چیز خاصی نمیخوام بگم، نظری بودخا رو در ادامه همین بحث شک میخوام بگم خدمتتون، اما و بعد پیش بریم. اگر سوالی داشتی بعد از کلاس هم میشینم که خدمتتون باشم، اما اگر اجازه بدین سوال الان نپرسیم ممنون میشم که من اینم بگم که باز نیفته برای هفته بعد و بخواد همجوره کلاس های ما رو از همون میگیره، نمیتونیم بیشتر پیش بریم. سر حال هستین که بگم؟ مطمئنه؟ خیلی خدا رو شکر، متشکر. این بحثی که من میکنم پتانسیلی داره که کاملا بخوابین، این که بیدارین و گوش میدین خیلی بر من شعف برانگیزه. آره خیلی متشکرم،
ممنونم.
نه نه، ما هر چقدر جلسه داشته باشیم من برای شما مطلبشو میگم، نگران نباش. چیزی که مهمه این اون که شما تحریک بشید برید به سمت اون منابع، هم هی بهتون معرفی میکنم. الان برای بیکن هم منبع بهتون معرفی میکنم، صفحاتش هم میدم. آقای شهرابی مثل بیکن چیز رو بهتون دادن دیگه، رنسانس صفحات کویره رو میفرمایی؟ کویره رو بعدن پشیمون شدم، دیدم یک هفته بیشتر شما فرصت ندارین و یک کمی زیاد خواهانه است که شما بخوای اون رو هم بخونی. دیدم رفتم هی هر چی تلاش کردم دیدم نه، در این یه هفته چی؟ اونا دیگه واقعا آفرین بهشون، اونا بیان بگم بهشون که کجاهاشو بخونن، اون دوستانی که پشیمون نشدن حتما. اما چون حجم مطلبی که باید بخونین زیاده، هی بهتون میگم هی باید بخونین، این دفعه باید تطبقات مونتین رو بخونین و بخشهایی از فرانسیس بیکن که خدمتتون میگم برای جلسه آینده. خب پس اجازه بدید ببخشید بچه، در ادامه همین مفهوم شک، یعنی اینو یادتون باشه اصلا کار دانش در جهان جدید جز با شک آغاز نمیشه. تمام. یعنی هر فیلسوفی شک، اول شک. شک به معنی چی؟ شک به معنی فهم عمیق تناهی. و یعنی چی؟ یعنی دست کشیدن در داوری. اگر بخوام به زبان کلاسیکی که بیشترتون شاید باش آشنا باشین بگم، شک برای این فیلسوفان چیزی شبیه یقظه یا یقظه، یه بیداری یا عبور از فطرت اول به فطرت ثانی، یعنی دست کشیدن از آن چیزی که تا حالا میدونستم، دست کشیدن از دانسته های نسنجیده ای که از کودکی در ذهن من شکل گرفته، دست کشیدن از همه باورهای نسنجیده. اول دست میکشم همینا، نه اینکه بگم باطلن، دست میکشم و میپرسم از کجا باید آغاز کنم، از کجا میتوانم آغاز کنم، چگونه آغاز کنم که بتوانم نهایتاً به چی برسم؟ به دانش برسم، به شناخت یقینی برسم. پس همه ی هدف همون شناخت یقینی است. اینجا شک نه تنها در برابر دانش نیست، بلکه داره تمهید میکنه راه دانش رو، راشو باز میکنه، بیدارم میکنه از اون توهمی که خیال میکردم میدانم که میدانم، خیال میکردم واقعیت توی جیب منه، خیال میکردم همه چیزها رو من شناختم. نه، من بیدار میشم، اول دست میکشم از داوری. این شک، این احتیاطه اگر نباشه دانش نیست. همین امروز بچه ها اگر این در ما نباشه، در تک تک ما نباشه، اگر از شک بترسیم، اگر خیال کنید که شک ممکنه من رو از راه به در کنه، ممکن این اشکال نداره، بترسی هیچ اشکال نداره، اما بدون این با دانش سازگار نیست. کسی که نتونه تا این میزان دست کشیدن اپوخه، نه اینکه بخوای در همه چی شک کنی. و یادتون باشه شک بچه‌ها، شک نظریه. خوب توجه کنید به تکرار، دکارت گفته، اسپینوزا گفته، کانت گفته، همشون شک نظریه اینجا. یعنی چی؟ یعنی من در نحوه زیستمم تغییر ایجاد نمیکنم، در اعتقاداتم و باورهام تغییر ایجاد نمیکنم، در رفتار روزمره‌ام با افراد تغییر ایجاد نمیکنم. من میخوام ذهنم و عقلم رو انتقادی و ترتمیز بکنم. همین دو تا کارو همزمان انجام نمیدم، چون من نمیدونم. در صورتی که وقتی دارم در یه محیطی زندگی میکنم، یه سری باورهایی دارم، این باورها داره زندگی من رو هدایت میکنه، این داره منظم میکنه، من اینا رو دست نمیزنم. شک یک کاریه که در چی انجام میدم؟ در فرایند اندیشیدنم انجام میدم، در اندیشه آزاد میکنم خودم رو. خوب توجه بکنید به این. در اندیشه که خودم رو آزاد کردم، به دنبال چی میگردم؟ به دنبال این میگردم که چگونه میتوانم توان اندیشیدن خودم رو بیشینه کنم. حالا که فهمیدم دسترسی امنی به واقعیت ندارم، واقعیت تو جیبم نیست، مطابقت به این آسانی به دست آمدنی نیست، پس باید به چی توجه کنم؟ ببینم چه توانایی دارم و چگونه میتونم اون رو تقویت کنم، چجوری شروع کنم، چجوری بیاندیشم، از کجا آغاز کنم. این سوالا سوالاییه که سوالای اصلی اندیشمندان دوران مدرن. ببین مهمترین ویژگی که همین شک داره بهش اجازه میده که در حد نظر بمونه. یعنی شما وقتی که شک میکنی، یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدی چیه؟ اینه که این شک رو به همه جا تعمیمش ندی. خود این شک داره اینو برای تو ایجاد میکنه. و اینکه شما اینجا شک مطلق نکردی که فهمیده باشی که هیچ واقعیتی وجود نداره. شما در توانایی خودت برای رسیدن به دانش شک کردی، برای همین حتی جسارت نمی کنی چیزهایی رو که بخش بزرگی از آدم ها قبول دارن. خودت بر اساس اونها بزرگ شدی، به این راحتی اونها رو زیرا بشه بزنی، جرأت نمی کنی هم چیکار رو بکنی، چون نمی دونی. این دانستن نادانیه، نه این که بگی من به این رسیدم که هیچ حقیقتی وجود نداره پس همه چیز رو زیرا بشه میزنم. توجه این؟ خود این شکه این احتیاط رو با خودش میاره. تو که نمیدونی، دست بکش از داوری. اما زندگی که در جریانه، ارتباطات من با جهان که در جریانه، من که نمیتونم جهان رو متوقف کنم تا من نرسیدم به حقیقت. جهان توی دقیقه وایسا به من زمان بده، نه این زمان نمیده. بنابراین این تعبیر دکارت، یه اخلاق موقت نیاز داریم. اخلاق موقتش چیه؟ اصلی ترین اصلش اینه که من رسوم، عادتها، باورها، اعتقادات خودم رو دست نمیزنم الان، چون که من به چیزی نرسیدم. که من فقط فهمیدم که آن دانشی که گمان میکردم دارم رو ندارم، پس باید بگردم ببینم چی میتونم داشته باشم. کتاب مینویسه و کتاب که مینویسه داره راهشو باز میکنه، داره میگه حالا من فکر کردم به این نتیجه رسیدم، داره نتیجه تلاش عمرش رو میگه. یعنی پس از همین حرفا این حاصل دانش میشه. خب اجازه بدیم بچه‌ها وقت کوتاهی مونده من اینو تمامش بکنم. در راستای تقویت شک یک مفهومی رو به ما میده فرانسیس بیکن. فرانسیس بیکن بچه‌ها قبل از دکارت، اندکی قبل از، یعنی پایان قرن 16 ابتدای قرن 17 ما با بیک با مونتن دیگه از رو قرن 16 هم عبور میکنیم، داریم وارد قرن 17 میشیم. تمام بحث‌های نظری توی قرن 17 و 18 اونجاست که بحث‌های اصلی شکل می‌گیره، چون قبلش در واقع ما با یک، همونجوری که بهتون گفتم و بورکارت هم به خوبی براتون تصویر کرده، با یک تکثری از کنش‌ها، با یک تکثری از رفتارهای گوناگون روبرو هستیم. خب فرانسیس بیکن فیلسوف فرانسوی، ببخشید انگلیسی، کسی که فرضشون اینه که بعضیا میگن اصلا داستانهای شکسپیر نمایشنامه‌هاشو بیکن نوشته، یعنی یک آدمی بسیار مهمه، پدر زبان انگلیسی حساب میشه، چون که یکی از
مهمترین ویژگی های دوران رنسانس بچه ها بیدار شدن زبان های محلی و ملیت هاست. یعنی فرانسوی ها شروع میکنن فرانسوی نوشتن، ایتالیایی ها به ایتالیایی نوشتن. بله بله، داتو مارکا قرن 18 همه، اما مثلا دانته که قرن با اینکه قرن 13 همه، اما نخستین کسی که داره به ایتالیایی می نویسه، این سگانش رو به لاتین نمی نویسه، یعنی زبان عمومی کنار گذاشته، یعنی همجور داره فردیته بیشتر فهمیده میشه. متوجه میشین؟ هر کسی تو جهان خودش، تو زبان خودش شروع میکنه فکر کردن. مونتن پدر زبان فرانسویه، فرانسیس بیکن پدر زبان انگلیسی. فرانسیس بیکن یکی از کتاب‌های بسیار مهمی که داره کتاب ارغنون نوئه که به فارسی هم ترجمه شده، بسیار کتاب خوبه، مقدمش به ویژه مقدمش بسیار بسیار خوبه و بخش اول که درباره نظریه بت هاست. در نظریه بت ها بت بچه ها یعنی خطای همین نیروی داوری را که دیزه منظورمون خطاهای ذهن یک، یعنی همین فرایند شک ها، همین فرایند شک ذیل نظریه بت ها. باور فرانسیس بیکن اینه منطق کلاسیک به درد ما نمیخوره. منطق کلاسیک توتولوژیک، یعنی شما یه مقدمات کلی داری، مثلا میدونی هر انسانی میمیره، اینو به دست آوردی دیگه. این که بعدن بدونی سقراط هم میمیره که خب میدونستی، اگر هر انسانی میمیره خب سقراط هم میمیره دیگه، تو همون انسان میمیره سقراط میمیره بود دیگه. مهم اینه که چجوری به هر انسانی میمیرد رسیدی. اینا مخالف منطق ارسطویی هست، منتقدین جدی منطق ارسطویی و منطق دیداکتیو و قیاسی ارسطو هستن، استنتاج قیاسی ارسطو، و میخوان منطقی به ما بدن که نخستین بار بیکن این تعبیر رو به کار میبره. یه ما منطق کشف مال بیکن، منطق تقریر نمیخوام، بازگویی، منطقی که من باهاش چیزی که شناختم حالا به نحو خیلی منظمی بیانش میکنم، نه، منطقی رو میخوام که باهاش بتونم چیزای جدیدی رو کشف کنم، نه اینکه چیزی که کشف کردم و خیلی منظم و تمیز تقریرش کنم و بازگوش کنم. دانسته هام رو نمیخوام منظم بیان کنم، میخوام به دانسته های نو برسم، بتونم مفاهیم جدیدی کشف بکنم. منطق من باید منطق کشف، منطق دانش جدید همواره این هدفش بوده، منطق کشف باید باشه. اما بیکن ما میگه قبل از اینکه بخوایم هر کاری رو بکنیم، اول از همه بیاییم به سراغ این نیروی داوری، آن چیزی که بهش به طور کلی میگیم فهم، یعنی اینتلکت، ترجمه میشه آندرستند. فهم ما خطاهایی داره از آغاز، 4 دسته خطاست، میرید به تفصیل میخونید، اما من فقط اشاره میکنم. نکته که بسیار برام مهمه اینه که چگونه این متفکران وقتی شروع میکنن به فکر کردن، قبل از اینکه بخوان وارد سخنهای ایجابی بشن، قبل از اینکه بخوان ادعایی درباره واقعیت بکنن، چیکار میکنن؟ اول میان یه آسیب شناسی انجام میدن. و اون آسیب شناسی معطوف به چیه؟ یعنی همون کاری که شکاکا کردن، یعنی فهمیدی که خطا برای من یه چیزی دور از دسترس نیست، رسیدن به یقین یه چیز آسان نیست، دانش کار آسان نیست، من باید خیلی با احتیاط حرکت بکنم. اینا همش خودشو ذیل این مفهوم اپوخه، شک یا احتیاط، احتیاط روشی خودشو آشکار میکنه. چیزی که فرانسیس بیکن اینجا ما میگه در نظری بوتا اینه، میگه ببینید هر آدمی، خوب توجه بکنید بچه‌ها، من عقل یه چیزیه که هر کسی از ما داره، اما از آن جهت که منم و شما شمایی، در کدوم ما در یک خانواده خاصی، در یک زبان خاصی، در یک کشور خاصی می‌بینی بزرگ شده، هر کسی یکی سیاه‌پوسته، یکی سفیدپوسته، یکی مسلمانه، یکی مسیحیه، یکی فارسه، یکی ترکه، یکی مثلا عربه، یکی هندیه، همه این تفاوت‌ها، تفاوت‌هایی که آدم‌ها به نحو فردی پیدا می‌کنن روی نحوه تفکرشون اثر می‌ذاره و این یک بوته. یعنی چی؟ خطا در فهم من از آن جهت که فردم وجود داره و باید اول از همه کشفش کنم. یعنی چی؟ مثل حرفیه که رازی به ما میزنه،
رازی میگه که هر آدمی که بخواد در زمین اخلاق به جایی برسه باید یک دوست صمیمی خوب و صادق برای خودش پیدا کنه که اون آدم صادقانه بدیش و رک تو صورتش بهش بگه. برای چی؟ علتش چیه؟ علتش اینه که هر انسانی خودشو دوست داره. وقتی خودتو دوست داشته باشی حب و شیعه یومی و یوسن یه چیزی وقتی دوستش داری کرو کرت میکنه. هر انسانی خودشو دوست داره. یعنی چی؟ یعنی خطاهای خودشو نمیتونه ببینه. ترجمه میشین؟ بوت قار، آن چیزی که بهش میگه بوت قار، یعنی آیدل آف ده کیف. بوت قار خطاهای فردیه که هر کسی در خودش داره. از آن جهت که فردم فهم من در معرض خطاست، یک پیداشون کنم، کشفشون کنم، تا اینا رو کشف نکرده باشم از دانش خبری نیست. حرف اینها درازین. دو، خطاهای نوع انسان، بهش میگه خطاهای idols of the tribe، خطاهای قبیله. نوع انسان خطا داره. مثلا چی؟ مثلا این که همین که درباره حس گفتیم، تمام خطاهای حسی نوع انسان همشون این خطاها رو دارن. این خطاها رو باید بشناسی، اثر خطا سازشون رو چیز کنی، از بین ببری و حذف بکنی. سه، بوت بازاره. بوت بازار و بوت ترایب خیلی مهمه. بوت بازار تمام خطاهایی که زبان ایجاد میکنه. بچه ما درباره واقعیت سخن میگیم. ما احکام دانش و داوری هامون رو در قالب صورتهای زبانی بیان میکنیم، اما زبان که واقعیت نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میگم درخت. خوب توجه بکنین، هر واژه ای ما در زبان به کار میبریم کلیه. تمام اسامی ما کلی هستن در جمع، اما برای اونها به چیزها اشاره. مثلا اسم علم، میگی سقراط، دیگه نه جزئیه. نه خب کدوم سقراط؟ دکتر سقراطس مثلا برزیلی که کاپیتان تیم برزیل بود، یا سقراط یونانی؟ کدوم سقراطس؟ کدوم سقراط؟ ببینید تمام اسامی خاص عام. یعنی چی؟ یعنی زبان همواره هر چی هم جزئی بخواد بیان کنه باز کلی بیان میکنه. آنچه ما تجربه میکنیم همواره جزئیه، چه درباره خودمون چه درباره جهان، اما تا آن را به بیان در میآوریم کلی میشود. ببینید چه فاصله هایی رو دارن. متوجه میشین؟ حالا متوجه میشین شکاک داره چه خدمتی میکنه؟ شک داره چه خدمتی میکنه؟ خطاهای پنهان نیروی داوری رو داره کشف میکنه. چگونه زبان خطا آفرینه. خود فاهمه، این جزء بوت ترایب بود، خود فاهمه، فهم ما بچه ها، این باز جزء کشفای مهمه بیکنه. میگه مثل یه پرنده اینونه فهم ما که دوست داره زودی پرواز کنه بره، باید به پاش وزنه ببندی. چرا؟ چون که بچه ها هممون همینطوری هستیم. ما چند تا اتفاق که میفته، مثلا با چند تا مثلا یه کدوم شهر رو بگم که هیچ کدومتون ناراحت نشین، مثلا یه شهری مثلا برره، مثلا چند تا برره ای که ما میبینیم نتیجه میگیریم که برره ای ها اینطوری هم درسته؟ درسته میشین؟ کی نتیجه رو گرفت؟ فاهمه ما از چند تا مثال جزئی استقرای کلی تام کرد. برره ای ها اینطوری هم، اصفهانی ها اینطوری هم، مشهدی ها اینطوری هم، تهرانی ها اینطوری هم، تبریزی ها اینطوری هم. میبینی؟ در جا فاهمه ما دوست داره با مقدار کمی مصادیق نتیجه های بسیار بزرگ و کلی بگیره. فاهمه ما دوست داره مسائل جهان رو ساده کنه، بسیار بیاره. بچه خوب توجه کن چی رو داره میفهمه. نیروی داوری ما که عقل ماست، به خودی خود دوست داره ما رو بفریبه. متوجه میشین؟ دوست داره کار خودشو آسون کنه، دوست داره با چند تا نمونه نتیجه کلی همگیر بگیره. کشف این بسیار مهمه. یعنی چی؟ یعنی اجازه نده به عقلت که پرواز کنه، جلوش بگیر، زود نذار نتیجه بگیره، زود نذار بپره، چند تا مورد قانعش بکنه، نگهش دار. متوجه میشین؟ اینا خلاف طبیعت ماست. بت‌ها آن چیزایی هستن که در طبیعت ما هستن، ما میل داریم به سمتشون. اینا دارن عقل ما رو کاملا چیکار میکنن؟ تحت تأثیر قرار میدن. آخرین بت بت نمایشه، سخنهای بزرگان. من میخوام درباره موضوعی فکر بکنم، اون کاری که مونتن نمیکرد. به جای که برم فکر کنم، میگم ارسطو درباره اون چه گفته است. ببینید، یا میخوام به این چیزی فکر کنم، تا میبینم که حرفم با حرف ارسطو درست نزدیک شد، میگم آها پس درست شد، رسیدم. چرا؟ چون ارسطو هم گفته دیگه. متوجه میشین؟ من اون وزنی که اون آدم در ذهنم داره جای حقیقت رو میگیره. سخنم به سخن اون که نزدیک میشه احساس میکنم حقیقی تره، در صورتی که سخن من باید به واقعیت نزدیک تر بشه، نه به سخن اون. و ممکنه سخن اون با واقعیت فاصله زیاد بینشون باشه. تمام این چارتا بود بریم بخونیم، خیلی قشنگه بحث از چارتا بود، خیلی هم عمیقه. اینا رو بچه‌ها باید از سر بگذرونین. این چیزایی که بهتون میگم دانش تجربه ایست که باید آن را از سر گذراند. دانش یک اتفاق و یک پاکسازی ذهنیه. متوجه میشین؟ باید تمرینش بکنین. نمیشه دانش رو خوند، نمیشه دانش رو یاد گرفت از رو کتاب. یک پاکسازی ذهنیه. بوت‌های بیکن بسیار بهتون کمک میکنن. این چهار تا بوت رو هی بخونید، هی به خودتون تأمل کنید، هی با خودتون تأمل کنید، ببینید چقدر فکر کردنتون در زیر تأثیر این بوت‌ها. یعنی چی؟ یعنی خطاهای ذهنی که ما اتفاقا بهشون خیلی متمایلیم. یعنی در راستای استقلال داوری و افزایش نیروی داوری داری چیکار میکنی؟ داری همینجور کاری میکنی که داوریت که تنها چیزیه که میتونی بهش اعتماد بکنی، نیروی داوریت رو همینجور دست و پاشو آزاد کنی، قیودش رو حذف بکنی تا بتونی به بهترین شکل راهبریش بکنی، تا بلکه بتونی به دانش برسی. خسته نباشین بچه‌ها.